سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع پای مهدی بمان. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از واهمه ها و ترس های خوبی که ما خوبه تو زندگیمون داشته باشیم بهش توجه بکنیم، ترس از زوال نعمته، از زوال هدایت. اینکه یه وقتی خدا نعمتی رو از ما بگیره، هدایتی رو که مرحمت کرده از انسان بگیره، عنایتی که به انسان داره رو از انسان منصرف کنه. این ترس از این که آدم لطمه ببینه، با محرومیت مواجه بشه، این ترس ترس خوبیه. خوبه یه آدمی همچین ترسی داشته باشه، به ترسی از این که از درگاه الهی ترد بشه، دور بشه، یا عنایتی دیگه بهش نشه، عنایت‌ها کم بشه. علامت دوست داشتن چیزی اینه که آدم نسبت به از دست دادنش هم ترس داشته باشه، حراس داشته باشه. نمیشه ما ادعا بکنیم چیزی رو دوست داریم ولی اگه از دستش هم بدیم ناراحت نمیشه. علامت این که ما چیزی رو دوست داریم اینه که سعی میکنیم حفظش کنیم، سعی میکنیم نگهش داریم، سعی میکنیم اگه احساس میکنیم چیزی میاد اینو از ما میگیره اونو کنار بزنیم، بشناسیمش. چی ممکنه این رو از ما بگیره؟ چی بین من و اون فاصله میندازه؟ چی بین من و اون جدایی میندازه؟ آدم گاهی یه مسابقه فوتبال دوست داره تماشا بکنه، از روز قبلش برنامه ریزی میکنه، من اون ساعت فلان چیزی که مثلا لازم دارم از قبلش تهیه کرده باشم که یه وقت اون ساعت نیاز پیدا نکنم که از خونه خارج بشه. از قبلش اون مایحتاج خودش رو تدارک میبینه، احتمالاتی که میده، خطراتی که در نظر میگیره رو همه رو بهش فکر میکنه، واسهش برنامه ریزی میکنه که یه وقت اون یک ساعت واسهش کاری پیش نیاد. اگه احیانا احتمال میده کسی قراره بهش زنگ بزنه، بهش خبر میده فلانی تو این ساعت لطفا به من تماس نگیر، احتمال میده کاری واسهش پیش بیاد زودتر انجام میده، زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه اونو از دست نده. خب چی گران قیمت تر از ایمان تو این عالم؟ دیشب عرض کردیم قیمتی ترین چیز این عالم ایمانه، محبوب ترین چیز هم برای خدای متعال ایمانه. تو یکی از ادعیه اهل بیت به ما یاد دادن اینجور خطاب میکنیم به اهل بیت، میگیم خود به خدای متعال میگیم خدایا ما اشتباه زیاد داریم، گناه زیاد داریم، ولی نسبت به بدترین گناهی که تو خیلی ازش بدت میاد ما خدا رو شکر بهش مبتلا نیستیم. بدترین گناهی که خدا خیلی ازش بدش میاد چیه؟ شرک به خدا. و نسبت به محبوب ترین چیزی که تو دوستش داری ما الحمدلله بهش متصلیم. محبوب ترین چیز برای خدا چیه؟ ایمان. گران قیمت ترین چیز این عالم همینه. خب آدم برای ایمانش نباید برنامه ریزی بکنه، خطراتی که سر راهش ممکنه مواجه بشه، چیزایی که ممکنه بین من و ایمان فاصله بندازه، منو از ایمان جدا بکنه، ایمان رو از من بگیره، برای اینا نباید برنامه ریزی کرد، نباید نگران بود، نباید ترسید، بلکه باید لرزید، بلکه باید لرزید. آدم باید اینجورجه ها بزدل بشه، بترسه. شجاعت نیست آدم بگه من با دشمن مواجه میشم ککم هم نمیگزه. شجاعت نیست آدم از شیطان نترسه. شجاعت نیست آدم از مواجه شدن با دشمن نترسه. بله یه وقت از این که من دشمن بخواد دنیای منو خراب بکنه من ترسی ندارم، ولی از این که بخواد آخرت منو خراب بکنه من ترس دارم. این که شجاعت نیست. من بگم ماهواره نگاه میکنم، من مثل بزدل نیستم که از این چیزا فرار کنم. من مثل بزدل نیستم از جمع نامحرم و فرار کنم. من مثل بزدل نیستم که انواع اقسام سیدیا رو خونم نیارم. من شجاعم آقا، هر شبکه ماهواره‌ای که دلم بخواد نگاه میکنم. بعضی دیدی به رفیقش میگه بیا بابا، میگه اینا پر بدحجاب اینجا، میگه نه ترس، شجاع باش، آدم اینجور جاها باید نشون بده چقدر شجاعه. اینکه شجاعت نیست، این حماقته. آدم باید از ایمانش بترسه. مگه شجاعت شما ایمانتو در معرض خطر قرار بدی؟ من این حرف رو زیاد میشنم متاسفانه. طرف میگه آقا موقعیت گناه پیش میاد نترس، فرار نکن، اینجور جاها ایمانتو حفظ کنی. هنره. کی گفته اینو؟ کی گفته برای خود موقعیت خطر ایجاد کنی بعد اینجور جاها خودتو نگه داری؟ من با سرعت 80 کیلومتر خودمو ببرم سمت دره بعد بگم آقا ولش کن، اگه تو ترمزت اینجا بگیره ترمزه. خب مگه من خودم که ترمز ماشینم بخوام اینجور جاها امتحان کنم؟ بگم آقا با 100 کیلومتر برو به سمت دره ببین ترمزت اونجا میگیره، امتحان کن ترمزتو. اینجور امتحان شیطانیه. شیطون به آدم میگه، میگه برو تو جایی که پر از عرق خوره، پر از بی نمازه، پر از بی حجابه، با اینا بپلک، با اینا رفیق باش، اینجور جاها اگه خودتو نگه داری هنره. کی گفته اینا؟ باید آدم فاصله بگیره. دستور قرآنه. و رجزه فهجر، از آلودگی ها کناره بگیر، فاصله بگیر، نزدیکش نشو. ولا تقرب الزنا. به خیلی از گناه‌ها قرآن میگه اصلا نزدیکش نشو. کی گفته که نزدیکش رو خودتو نگه داری؟ مگه آدم سادیست نره خودشو ببره بچسبونه به گناه و دیگه حالا اگه خودتو حفظ کنی هنره؟ بعضی خیلی دیگه به خودشون اطمینان دارن، فیلتر شکن رو برمیدارن را میفتن از این سایت به اون سایت، بعد میگن حالا اگه با فیلتر شکن خودتو نگه داری هنره. کی گفته اینو؟ بله، یه وقت خدا یه امتحان ویژه‌ای برای آدم پیش میاره، آدم موقعیتش ایجاد نکرده، مثل یوسف صدیق توی خونه بزرگ شده، مجبور بوده بزرگ بشه، یه زلیخایی بوده، حالا اون زلیخای دعوت به گناه میکنه، اینجا باید نشون بده چند مرد حلاجه. ولی نه اینکه من خودم برم برای خودم یه زلیخای گیر بیارم و یه مدت باهاش باشم بعد میگم حالا اگه اینجا گناه نکنم فرار بکنم هنره. این که هنر نیست، این شجاعت نیست آدم ایمانشو در معرض خطر بذاره. این حماقت، این علامت اینه که قدر ایمان رو نمیدونه، ارزشش رو نمیدونه. این خیلی نکته مهمی، خیلی باید بهش توجه داشته باشه. بگیم آسیب شناسی کنیم، چیا بین ما و امام زمان فاصله میندازه، چیا ایمان و اعتقاد ما رو هدف میگیره، ضربه میزنه، کم میکنه، از اینا فاصله بگیریم. کی گفته من خودم در معرض خطر قرار بدم؟ اگه فاصله گرفتیم ثبات، حالا ثبات غلطه، ثبات درسته، ما تو فارسی میگیم ثبات، میگه ثبات قدم داشته باشه، ثبات قدم درسته. آدم اگه فاصله بگیره کم کم ثبات قدم پیدا میکنه، تو ایمان خودش محکم میشه. خب حالا تو ایمان خودش محکم نشه، خاصیتش چیه؟ هیچ، محکم نشه، با یه باد شیطون میبردش. همین روزه ها و ماجره هایی که هی میخونیم و تو سر و کلمو میزنیم که چرا امام حسین رو کشتن و چرا اهل بیتش رو بردن به اسارت و چرا چه و چرا چه و چرا چه، همه رو آدم هایی رقم زدن که ثبات نداشتن، یه روز مؤمن بودن یه باد اومد رفتن. خب حالا اگه میخوای بترسی بترس، ممکنه آدم اینجور بشه، ممکنه آدم رفیق امام زمان باشه بعدا خود امام زمان شمشیر بکشه. نه ممکنه، حتما اینجوری میشه، زیادن آدمایی که اینجوری میشن. ممکنه آدم یه وقتی برای دفاع از امام زمان شمشیر بکشه بعدا همون شمشیر رو خود امام زمان بکشه. مگه نبود طلحه؟ مگه نبود زبیر؟ مخصوصا زبیر وقتی اومدن بیعت بگیرن از امیرالمومنین بعد از رحلت پیغمبر، تو اون ماجرایی که شنیدی، اومدن در خونه امیرالمومنین آتش زدن و گفتن که علی بیاد باهاش بیعت بکنیم، اولین کسی که شمشیر کشید از امیرالمومنین دفاع کنه تو خونه علی بود، از خونه اومد بیرون که از امیرالمومنین دفاع کنه، کی بود؟ زبیر. اولین کسی که شمشیر کشید برای دفاع از علی، بعدن اولین کسی که شمشیر کشید به روی علی که بود همین آقای زبیر، اولین جنگ رو به رو امیرالمومنین و همین آقا را انداخت. اینجوری میشه اگه آدم مواظب ایمانش نباشه، یه وقت با ایمانش روبروی امیر مؤمنان وای میسته. عجب جمله ای، چقدر جای فکر داره. ایمانش تحریکش میکنه که روبروی امیر مؤمنان وایسه. ایمانش بهش میگه که امام حسین بکش. ایمانش بهش میگه برو شب قدر شمشیر بزن تو فرق علی که ثوابش 1000 برابر باشه. نظر میکنه که خدا بهش توفیق بده بتونه شمشیر رو بزنه به فرق امیرالمومنین. همون ایمانشه، همون ایمانه. ایمانش بهش میگه برو امام حسین بکش، بعد نماز شکر بخون. 4 تا مسجد تو کوفه ساختن به شکرانه این که تونستن امام حسین رو بکشن. مسجد ساختن به شکرانه کشتن امام حسین. میدونی یعنی چی؟ مساله بیار، بار بیار، کار کن، برو بالا، تیغه بکش، عملگی، بنایی. برای چی؟ خدا توفیق داد تونست حسین رو بکشه. آدم اساس خطر نمی کنه اینجور جا. همین ما بچه از بلبایی ها ممکنه بعد از این کارا بکنیم. باور اون میشه؟ حالا باید چی کار کرد که آدم مبتلا به اینها نشه؟ این آیه قرآن جواب ما رو داده. سوره مبارکه محمد آیه 7 آیش مشکور نسبتا. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. آیه کسایی که ایمان آوردید اگه خدا رو کمک کنید خدا شما رو کمک میکنه، قدماتونم سفت میکنه. میخوای تو راه دینداری ثابت قدم باشی، شرطش چیه؟ کمک به خدا، به خدا کمک برسونی. آقا مگه خدا کمک میشه بهش کرد؟ بله. چجوری؟ هر چی که به خدا ربط داره کمک کن، میشه کمک خدا. خدا که محتاج نیست، صمد، بی نیاز، غنیه. ولی دین خدا که احتیاج داره، ولی خدا که احتیاج داره، احکام خدا که احتیاج داره، سنت خدا که احتیاج داره، اینا همه احتیاج به یاری داره دیگه. شما اینو اگه یاری کنی خدا هم اول یاریت میکنه هم پاتو صفر میکنه. داری میری حرم امام رضا تو راه، آدم یه خانم بدحجابی میبینه که حالا بیشتر این وظیفه خانم هاست، یا میبینه یه کسی انگشتر طلای گردنشه داره با سگ بازی میکنه، زنجیر طلای گردنشه، موسیقی ناجوری داره گوش میده، آدم میره نهی از منکرش میکنه. اینجا به میزان همین نهی از منکر چیکار کرده؟ دین خدا رو کمک کرده. بعدش چی میشه؟ خدا به همین میزان خودش رو کمک میکنه. بعدش چی میشه؟ به همین میزان خدا بهش ثبات قدم میده. 1% دین خدا رو یاری کرده دیگه. خدا 1% سفترش میکنه تو اعتقاداتش. ایمانش 1% سفت میشه. دیدید؟ یه چیزی میخواد دانلود بشه 100% تکمیل بشه، بعد دیگه حالا قابل استفاده میشه. این 1% های ایمان ما وقتی میخواد دانلود بشه به همینا وابسته است، به 1% هایی که دین خدا رو یاری میکنه، اولیاء خدا رو یاری میکنه. یه جا آدم به هیئت امام حسین یه میزان کمک میکنه، به همون میزان. اینو بدونین هر کاری انجام بدیم هیچ جا نمیره، فقط میاد پیش خودمون. خیلی نکته مهمیه. ما فهم کنم یک کاری کردیم رفت اون وقت. هیچ کاری نیست تو این عالم الا اینکه بر میگرده نتیجهش به خود من. هر کاری بکنم فقط بشه خودم میاد، هیچ چیز دیگه نمیره. هر کاری اولین اثرش برای خودمه. ما فهم کنم یک کمکی به دیگری میکنیم، طرف خوشحال شد، زندگیش رو به راه شد. قبل از اینکه او خوشحال بشه، زندگیش رو به راه بشه، اول از همه خودت رو داری درست میکنی، به خودت داری میرسی. اول از همه سودش داری گیر خودت میاد. اگه داری دین خدا رو یاد میکنی، درست دین خدا داری جلو میره، ولی جلوتر از جلو رفتن دین خدا خودتی که داری جلو میری، خودتی که داری صفر میشی تو ایمانت، باورهات محکمتر میشه. آدم اگه اهل یاری دین خدا نباشه، اهل یاری خدا نباشه، با یه باد کله میشه، چپ میکنه، کم بذاره به همون میزانی که آدم یه جاهایی کم میذاره بعدن کم میاره، کم میاره، با یه صحنه گناه مواجه میشه کم میاره، میبینه دیگه حمایتی از جانب خدا نیست، خدا کمکش کنه. یوسف صدیق رو خدا چجور کمک کرد؟ هفت در رو زلیخا رفته قفل کرده، بسته، چفتشو از پشت و جلو انداخته، یوسف صدیق پشت هفت در گیره، میدونه سمت در، در اول باز میشه، میدونه سمت در، در دوم باز، در باز میشه، خدا کمکش میکنه. چرا؟ چون او خدا رو کمک کرده قبلا. ولی یه وقتی آدم تو شرایط گناه قرار میگیره، میبینه دست و پاش گیره، هیچ رحمه نمیتونه از گناه در بیاد، کمکی انگار نمیرسه که از گناه در بیاد. چرا؟ چون قبلا کمکی نرسونده که الان بهش کمکی برسه. خیلی مهم، سر وقتش ما خیلی 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 نیاز به کمک داریم، خیلی، و خدا کمک برسونه. اینقدر آدم های منحرف دورو بر ما هستن، یه دونش برای زمین زدن ما بسه. هواپیما وقتی میخواد سقوط بکنه یه عیب داشته باشه بسه، یه عیب کوچولو، یک لحظه ارتباطش با مرکز مخابرات با برج مراقبت قطع میشه، یک لحظه مدار رو گم میکنه، نمیدونه کجا بکنه، یک ثانیه قطع میشه، میره میخوره به کوه، یک ثانیه این موتور، یک ثانیه درش خلل ایجاد میشه، ملخک از کار میفته، میخوره زمین، یک ثانیه. وقتی میخواد بپره این هواپیما باید همه چیزش درست باشه، ولی وقتی میخواد زمین بخوره یه عیب داشته باشه بسته. عجیبه، هواپیما وقتی میخواد بپره همه چیزش باید میزون باشه، وقتی میخواد سقوط بکنه یه دونه چیز واسه سقوطش بسته. آدم وقتی میخواد سمت خدا بپره هزار تا شرط داره بعد همه رو ردیف کنه، وقتی میخواد بخوره زمین یه دونه چیز کوچولو بسته. شیطون با یه چیز خود زمین دیگه، من چند تا چیز شیطون زمین زد، یه تکبر داشت. برادر هابیل که اسمشی بود قابیل، پسر از آدم، یه حسادت داشت، شد اولین قاتل کره زمین و بشمار به همین ترتیب آدم های فرابون یه زمین ایسته. قارون کان من قوم موسا، قارون پسر خاله موسا بود، همدین موسا بود، کمک مالی میکرد بهش، این پول و مادیات کم کم چشمشو گرفت، همین زد زفتن رفت تو دل زمین، تو دل زمین، زمین بلعیدش. یه عید بس برای اینکه آدم زمین بخوره، اینجا هاست که کمک خدا نگه میداره، عیبه هست ولی هواپیما به سلامت میشینه، عاقبت به خیر میشه، خدا کمک میکنه، نمیذاره این عیب زمینش بزنه، خدا خلبان میشه، خدا سکاندار میشه، ناف خدا میشه، ناخدا غلطه، ناف خدا درسته، یعنی خدای ناف، خدا ناف خدا میشه، این کشتی رو میبره مقصود میرسونه، با اینکه عیب هم داره، ضعف داره، نصرت خدا اونجا نشون میده. گاهی آدم یه مسئله فقهی به یکی یاد میده، گاهی یه تذکری میده، گاهی یه نفر رو با حجاب میکنه، گاهی یه بی‌نمازی عوض میکنه، گاهی یه سایت خوب معرفی میکنه، گاهی یه کتاب خوب معرفی میکنه، گاهی یه جلسه خوب معرفی میکنه، اینا همش نصرت دین خداست. همین یه دونه به همین میزان خدا خودتو کمک میکنه سر وقتش که لازم میشه. یه وقت آدم چشم باز میکنه میبینه یه جایی کمک رسید که من باورم نمیشه، آدم از گناه در اومده، از این خطر بیرون کشید خودش رو. یه لحظه رو بشینی فکر کنیم چقدر امام زمان رو کمک کردیم، کجاها کمک کردیم، کجاها کمک لازمه و کمک کردیم. یه چند سالی هم خوب فکر کنیم الان من به چه نحوی دارم کمک میرسونم به امام زمان. یه روایتی از امام صادق علیه السلام وارد شده، روایت خیلی قشنگیه، درباره کسانی که یار امام زمانن، یاری میرسونن به امام زمان. ببینیم ویژگی‌ها رو داریم، اینا کسایی هم که دارن یاری میرسونن به امام زمان. اگه این ویژگی‌ها رو داریم، داریم یاری میرسونیم به امام زمان، وگرنه خودمون باریم، یا یاریم یا باریم. اگه این ویژگی‌ها رو داریم یاریم. بخونم ویژگی‌ها رو. بسم الله. حضرت می‌فرمایند گنجی در طالقانه که نه از طلا نه از نقره. گنج طالقان چیه؟ یا آدمای خاصی هم که ویژگی‌های خاصی دارن. حالا این طالقان یا همون شهر طالقان منظوره، یا مطلقش رو، این سمت رو، کل اون سمت تهران و کرج و قزوین و حتی زنجان و همدان و اینها رو مثلا همه رو با هم دیگه بتونیم طالقان حساب کنیم. حالا مهم نیست حتما مال اون طالقان باشه، ویژگی‌هاشون مهمه. حضرت می‌فرمایند اینا کسایی هستند که رجالون که ان قلوبهم زبر الحديد، دلای اینا مثل تیکه‌های آهن میمونه بس که قرص دلشون،
دلای قرص و محکم.
لا یشوبها شک فی ذات الله، ذره شک درباره خدای متعال تو دل اینها نیست، اعتقادات قرص محکم، همون ایمانی که گفتیم، ایمان سفت. اینا از سنگ سخت‌تر ایمانشون. اگه برن سمت کوه‌ها، کوه‌ها رو از جا میکنن، اینقدر همت داره. گاهی آدم همت نداره برای نماز صبح بلند شه، برای نماز، برای خواب نمیدونه غلبه کنه. یارای امام زمان کوه‌ها بخوان جا بجا کنن، جا بجا میکنن. هر شهری که برن میرن اون شهر رو متحول میکنه، انگار روی اسبهای اینا عقاب سوار شده. اینها کسایی هستند که به زین اسب امام زمان تبرک میکنن، دست میمالن، مسح میکشن، برکت میخوان دورانی که از ظهور بکنه، اینجوری هستند. و یحفون به دور امام زمان میچرخن، تو جنگ ها جون خودشون رو میدن تا امام زمان رو حفظ کنن. ماجرای اون بابایی که میگفت شب خواب دیدم تو صحرای کربلا وجود نازنین سید الشهدا داره تیر بارون میشه، من جلو وایسادم، تیر اول اومد جا خالی دادم، تیر دوم اومد جا خالی دادم، یکی یکی تیرا به امام حسین خورد. ولی یاران امام حسین تو کربلا اینجور نبوده، تو روایت داره گردنشون رو وقتی دستاشون دیگه پر از تیر شد، گردنشون رو گرفتن که تیرها بهش بخوره، تا تیر به امام زمان نخوره. یه همچین شجاعتی هست به امام؟ انقدر از خود گذشتگی، فداکاری. اینا کسایی هستند که لا ینامو للیل، وای وای وای، شبا خواب نداره. لهم دبیان فی صلاتهم کدبی نهل، شب تا صبح عبادت، صدای پچ پچ مناجات و عبادت اینا مثل صدای ویز ویز زنبور عسل تو کندو میمونه. وقتی کنارش نشستی صدای نماز خوندن و عبادتش تو دل شب بلند، نه صدای خورخورش. یبیتون قیامن علا اطرافهم، شب رو تا صبح با عبادت و اینجور چیزا سر میکنن. و یسلهون علا خیولهم، صبح که میشه اول صبح سوار اسباشونن. رهبانون به لیل لیوسون به نهار، شب مثل راهبان میترسند و عبادت میکنن، میلرزند و عبادت میکنن. سو روز مثل شیر قرآن می قرند، می خروشند. شب راهبند، روز شیرند. کسی شب نگاهشون کنه فهم کنه آدم های بزدل ترسوی که دارن می لرزند برای برن جهنم که دیگه نلرزند. شب نگاهشون کنه احساس میکنه اینجوریه، روز نگاه میکنه ببینه سلامتی داره. هم اتبع له من الامت لسیده ها، یه کنیز برای مولاش چقدر اطاعت داره، اینا نسبت به امام زمان اطاعتشون بیشتره. الله اکبر. کلمسابی که ان قلوبهم القنادیل، مثل نور، مثل چراغ میدرخشن، انگار دلاشون قندیله. قندیل دیدی چقدر شفافه؟ تو این غارها اگه یه وقتی شد برید قندیل رو ببینید، از این ور اون ورش معلومه بس که شفافه. میگه دل اینا اینقدر پاکه، ذره کدورت، کینه، چرک، آلودگی، رزیله، پلیدی تو دل اینا نیست. اینا از ترس خدا واهمه دارن، میلرزن، از جایگاه خدا متعال میترسن، دعاشون شهادته، آرزوشون اینه که در راه خدا کشته بشن، شعارشون یا لسارات الحسینه. اینا وقتی حرکت میکنن در رکاب امام زمان برن با یه قبیلهی بجنگن، یک ماه به فاصله یک ماه جلوتر از خودشون ترس بر اون قبیله وارد میشه. خدای همچین ترسی از اینا تو دل دشمنو میندازه. به هم ینصر الله و امام الحق، خدا به وسیله اینا امام حق و یاری میرسونه. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، خدا رو یاری کن، خدا یاریت کنه، قدم ثابت بشه. خدا رو چجور یاری کن؟ با یاری امام زمانت. چجور امام زمانت رو یاری کن؟ با همین ویژگی هایی که گفته، تا قدمت ثابت بشه. مناجات سحر میخواد، گریه نیمه شب میخواد، زیارت میخواد، سر به آستان امام رضا مالیدن و کوبیدن میخواد، با گردن کشی و گردن کلفتی و با تو گلو انداختن و من کسیم دیگه، مثل من مبدا نیست دیگه، مثل من سخنران نیست، هیچکی مثل من ال نیست، هیچکی مثل من بل نیست. اینا با یه باد رفتن، همونجو رفتن. اینا هر کی الان دیدی دوربره توی مجموعه فرهنگی، توی هیئتی، یه جایی داره یه کاری میکنه، این ویژگی ها رو داره، قسم میخورم برای 10 سال دیگه من بریم تو کابره ها گیرش بیاریم. دیدم به اندازه موهای سر شما آدم دیدم، آدم دیدم تو هیئت سینه چاک پاره پاره میکرد خودشو. حالا مسجد از جلو مسجد رد میشه توف میندازه، چی میشه آدم اینجور میشه چپ میکنه؟ من تو دل باشه، تو دل بره، نمیشه فقط آدم عدا در بیاره. من واقعا عمق جان آدم مشتعل از محبت اهل بیت بشه. درسته آدم حیاتی میاد از داری میکنه، سینه میزنه، نهره میزنه، خوبه، ولی واقعا از ته دل بلند میشه نهره یا از سر گلو؟ فرق میتونه. اگه از ته دل ثابت میمونه، تو راه میمونه، تو خط میمونه، یکی از شخصیت هایی که ثابت قدم مون تا آخر، ایمان داشت، ثابت قدم مون تا آخر آخر، کیه؟ شهید این ایام، حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام. واقعا شخصیت عجیبیه. یه دعایی دارن امیرالمومنین علیه السلام، تو اون دعا میفهمن خدایا 3 نفر بودن که پیغمبر تو با تمام جان نصرت رسوندن، یاری رسوندن، یکی من بودم، یکی جعفر طیار بود، یکی حمزه سید الشهدا. این 3 تا سنگ تموم گذاشتن برای یاری پیغمبر، هر 3 تاشون هم 3 تا جایگاه بالای بهشت رو گرفتن، 3 تا عنوان خاص رو گرفتن که البته رقیب براشون بعدن در اومد. حمزه شد سید الشهدا، بعدن امام حسین این لقب رو گرفت، حمزه سید الشهدای دوم شد. جعفر هم شد جعفر طیار، چون دستاش بریده بود خدا بهش پر داد، بعدن قمر بنی هاشم این عنوان رو گرفت، جعفر طیار رتبه دوم شد. ولی خلاصه در رأس هم. حمزه خیلی جایگاه داره. یه روایت عجیبی داره، میفرماید امام باقر علیه السلام علا قائمت العرش مکتوب حمزه تو اسدالله، رو ستون عرش نوشته حمزه شیر خداست، رو ستون عرش. یه آدم به چه جایگاهی میتونه برسه؟ با ثابت قدم بودنش تو عرش الهی. بابا یه میدون تو مشهد میزنن برای طرف، دست و پاشو گم میکنه، خودشو گم میکنه، تو ستون عرش اسمشو نوشتن. حمزه شیر خداست، اسدالله و اسد رسوله، شیر خدا و شیر پیغمبره، و سید الشهدا ستون عرش. چرا به این جایگاه رسید؟ تو روایت میگه به خاطر اینکه نسبت به پیغمبر تعصب داشت. ماجراش هم قشنگه. حمزه اولش ایمان نیاورده بود، ماجرایی که باعث شد حمزه سید الشهدا ایمان بیاره این ماجراست. میگه یه تعدادی از قریش پیغمبر رو اذیت میکردن، رئیس اینا هم که پیغمبر رو اذیت میکردن برادر حمزه بود، حمزه عموی پیغمبر بود، یه عموی دیگه پیغمبر کی بود؟ بفرمایید. ابولهب، عبدالمطلب، حتی عبدالمطلب درسته، عبدالمطلب درسته باش، عبدالمطلب، عبدالمطلب جد پیغمبره. چند تا پسر داره، یکیش ابوطالبه، یکی عقیله، یکی حمزه است، یکی ابولهبه، یکی عبدالله. اینا برادران هم بودن دیگه، عبدالله پدر پیغمبر اکرم، ابوطالب پدر امیرالمومنین، حمزه عموشون، ابولهب عموشون، عقیل عموشون، ببخشید عقیل برادر امیرالمومنین فرزند ابوطالب اشتباه گفتم، بله. خلاصه ابوطالب و ابولهب و عبدالله و حمزه این چهار تا برادر بودن، یه برادر شد سید الشهدا، یه برادر شد تبت ید و ابی لهب و تب. چقدر دوتا برادر تفاوت. اون برادر ابو لهب سردسته کفاری بود که پیغمبر رو تو مکه اذیت میکرده، جمع میشدن شکمبه گوسفند که پر از لجن بود، گوسفند موقع زایمان اون آشغالایی که از شکمش بیرون میریزه اینا رو جمع میکردن، میومدن پرت میکردن تو سر پیغمبر اکرم. یه روز این کار رو کردن، پیغمبر اکرم ناراحت شدن، اومدن کنار ابوطالب گفتن من واقعا پیش شما جایگاه ندارم. جناب ابوطالب گفتن چرا؟ پاشدن دست حمزه رو گرفتن، دوتایی رفتن پیش اون قریشیانی که پیغمبر رو اذیت میکردن، جفتشون شمشیرشون رو در آوردن. ابوطالب به حمزه گفت از این شکمبه گوسفند بمال به سیبیل تک تک اینا، هر کی خواست سرش رو بکشه گردنش رو بزن. شکمبه گوسفند رو در آورد، به سیبیل تک تک اینا مالی، بعد برگشت به پیغمبر اکرم گفت جایگاه تو پیش ما اینه. پیغمبر فهموندن به خاطر تعصبش رفت بهش، به خاطر تعصبش مؤمن شد. بابا غیرتش به جوش اومد. خیلی آدم باید بی غیرت بشه به دینش توهین کنن بشینه بخنده، بشینه لذت ببره، توی یه جمعی امام زمانشو مسخره کنن، نائب امام زمانشو مسخره کنن، مراجع تقلید رو مسخره کنن، علما رو مسخره کنن، احکام خدا رو مسخره کنن، بشینه هر رو که بخنده، بعد توقع داشته باشه یار امام زمانم باشه، اینش بامزه است، توقع داشته باشه عاقبت به خیرم بشه. یه وقتی کسی از یکی از علما پرسید آقا من چند وقتی حالات خوبی داشتم بعدش این حالاتم از دست رفت برای چی بود؟ ایشون گفت برو پیشو بگیر توی مجلسی به یه عالمی توهین شد، تو نشستی سکوت کردی، واسه همین خدا توفیق حالات خوب رو ازت گرفت. غیرت من با غیرتش به جوش بیارم، همچنین بشینه ببینید به اهل بیت داره توهین میشه، به امام زمان داره توهین میشه، مسخره میکنه، توهین میکنه، بشینه نگاه کنه اینه خیلیش نباشه، کاری نکنه، همین فیلم ساختن اون بر پیغمبر اکرم رو انواع اقسام توهین ها و تمسخرات. خب ای خب مرد سر نسبت به بابای توی همچین فیلم ساخته بودن همین رو میگفتی؟ یه خب شد یه کاری میکردی؟ مگه پیغمبر اکرم بابامون نیست؟ انا و علیون ابا و هادن امه، مگه علی و پیغمبر پدران این امت نیستن؟ پس چرا پیغمبر توهین میشه مساکت میشه؟ این حمزه با این غیرتش، این دو سه روایت هم بخونم عرض من تمام. این روایت رو نشنیدید، این دو سه تا روایتی که میخوام بخونم نشنیدید. خب ما در مورد حمزه سید الشهدا کم صحبت کردیم، کم مراسم گرفتیم. پیغمبر اکرم میفهمن روز قیامت یه تعداد زیادی از مردم که تعدادشون خیلی بالاست یه گوشه ایستادن، اینا محبان حمزه، حمزه رو دوست داشتن در دنیا. امشب درباره حمزه سید الشهدا داریم صحبت میکنیم، چرا محبتش تو دل اون بیفته، این حدیث شامل حال ما هم بشه. دوستداران حمزه در قیامت بین اینها و صراط یه دیواری کشیده شده، نمیتونن برن اون طرف به خاطر اینکه گناه زیاد داشتن. اینا میگن حمزه تو که میبینی ما تو چه وضعیتی هستیم، دست ما رو بگیر. حمزه خطاب میکنه به پیغمبر و امیرالمومنین، میگه آقا جان شما دو بزرگوار که میبینید اینا از من کمک میخوان، اجازه بدین کاری بکنم. پیغمبر و امیرالمومنین میگن که عمویت را کمک کن. امیرالمومنین چی کار میکنه؟ میره اون نیزه‌ای که حمزه در دنیا باهاش دشمنان رو میکشت در راه خدا، اون نیزه رو میاره میده به دست حمزه سید الشهدا. میگه همونجور که تو دنیا از اولیاء خدا رو به روی دشمنان خدا دفاع کردی، حالا اینا رو هم ازشون در برابر جهنم دفاع کن، اینا که محبت تو رو دارن. حمزه سید الشهدا چیکار میکنه؟ نیزه رو فرو میکنه تو این دیواری که بین اینها و صراطه. خب صراط هر کی بره دیگه میره تو بهشت دیگه، بین اینها و صراط یه دیواریه. حمزه سید الشهدا نیزه رو فرو میکنه، دیوار میریزه، اینا میان و رد میشن. میگه به فاصله 500 سال فاصله دارن با این دیوار، ولی تا اون دیوار رو میریزه همه میان رد میشن میرن تو بهشت. بعد حضرت میفرماید که حمزه اونجا خطاب میکنه به کسایی که تو دنیا دوستش داشتن، میگه رد بشید از صراط با سلامت و امنیت کامل رد بشید، آتش رو از شما دور کردم. دور چه جایگاهی آدم میتونه برسید؟ شوخه نیست، میخواد فکر کنه با چی؟ با همین که جیگر از خودش نشون بده تو راه خدا، مردونه بایست تا آخر بایست. میگه ما تا آخر استاده ایم، واقعی باشه، واقعی باشه، اینجور میشه، میشه حمزه سید الشهدا. تو روایت میگه سه نفر عهد بستن تا آخر پای رکاب پیغمبر بمونن. گفتم سه نفر کیا بودن؟ امیرالمومنین، حمزه، جعفر طیار. حمزه و جعفر شهید شدن، امیرالمومنین منتظر بود بعد حدودا تقریبا میشه گفت 40 و خورده‌ای سال بعد امیرالمومنین به شهادت رسید. بعد این آیه قرآن درباره این سه بزرگواره، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. یه عده‌شون وظیفه‌شون رو ادا کردن از دنیا رفتن، یه عده منتظرن تا وظیفه‌شون رو ادا کنن. میگه این آیه درباره این سه نفره، اون دو تا که وظیفه‌شون رو ادا کردن و رفتن حمزه و جعفر بودن، یه نفری که منتظر بود امیرالمومنین بود، تا آخر ایستادن پای رکاب پیغمبر اکرم. بعد به کجا میرسه حمزه؟ به اینجایی میرسه که از خاک قبرش فاطمه زهرا تسبیح درست میکنه، تسبیح میچرخونه تا آخر عمر. فاطمه زهرا مخترع تسبیح، فاطمه زهراست، تسبیح نبوده. تسبیح از زهرا 34 تایی بوده، اگه میخواین تسبیح بگیرین تسبیح داشته باشین، تسبیح 34 تایی داشته باشین. اول تسبیح از زهرا از پنبه بوده، 34 تا دونه پنبه‌ای داشتن، 34 تا دونه پشمی. بعد که حمزه سید الشهدا به شهادت میرسه، ایشون از قبر حمزه سید الشهدا از تربتش بر میداره تسبیح 34 تایی درست میکنه و این رایج بوده تا اینکه امام حسین به شهادت میرسن. بعد شهادت امام حسین دیگه تربت امام حسین رو برمیدارن. اگه تربت امام حسین داری تربت امام حسین، نداری تربت حمزه در رتبه دوم فضیلته. انشالله خدا شر وهابیا رو کم بکنه، بریم زیارت حمزه سید الشهدا. پیغمبر فرمود کسی مدینه بیا زیارت قبر عموم حمزه نره به من جفا کرده. بریم زیارت حمزه سید الشهدا، از مزارش تربت برداریم، تربت درست کنیم، هم برای سجدمون هم برای تسبیحمون. بالاتر از این شنبه به شنبه فاطمه زهرا صبح علی‌الطلوع میرفتن مزار حمزه سید الشهدا زیارت میکردن. خیلی حرفه. بخی اساتید ما میفهموندن که زیارت قبر شهدا شنبه ها برید قبل از طلوع آفتاب، و خود از بعضی اساتید ما سیره مدامشون هم هست این کار انجام میدن، شنبه به شنبه قبل از اینکه آفتاب طلوع کنه میرن زیارت قبر شهدا، چون فاطمه زهرا در دنیا شنبه به شنبه قبل از طلوع آفتاب میرفتن زیارت قبر حمزه سید الشهدا. بعد از رحلت پیغمبر اکرم هر وقت دل فاطمه زهرا میگرفت میخواست سیر گریه بکنه، میرفت کنار قبر حمزه سید الشهدا، ناله میزد، گریه میکرد، زجه میزد. این جایگاه حمزه سید الشهدا است. عجیب این مرد رو به شهادت رسوندن، خیلی غریبانه، خیلی مظلومانه. هند زن ابو سفیان مادر معاویه تو جنگ احد ایستاده بود. خب جنگ احد دو نفر سردار بودن تو سپاه پیغمبر، یکی امیرالمومنین یکی حمزه. کفار میترسیدن از این دوتا، هر که عقب میکشید از کفار هند یه بسته سرمه لوازم آرایشی بهش میداد، میگفت تو زنی برو آرایش کن، مرد نیست، اینجور تحریک میکرد دوباره برمیگشتن تو میدون. گفت هر کی بتونه. اومد به این وحشی، وحشی غلامی بود، گفت اگه بتونی حمزه یا پیغمبر یا علی رو بکشی هر چی که بخوای از این دنیا بهت میدم. گفت پیغمبر رو که نمیتونم بکشم، انقدر آدم دور و برشه که من نمیتونم بکشمش، علی رو هم نمیتونم بکشم، تو جنگ خیلی علی حواسش به این ور اون ور جمعه، ولی حمزه وقتی که تو میدون جنگ میاد انقدر غضب داره برای جنگیدن با دشمن دیگه از اطرافش غافل میشه، واسه همین میتونم حمزه رو بکشم. لا اله الا الله. کمین گرفت برای حمزه سید الشهدا این وحشی، دید یه جا حمزه پاش به چیزی خورد، تعادلش رو از دست داد، از عقب اومد، این نیزه خودش رو از انتهای کمر حمزه فرو کرد، از اون بر از مثانه حمزه سید الشهدا بیرون زد، به بدترین وضع حمزه سید الشهدا رو کش. بعد دستور داد جگر حمزه سید الشهدا رو در بیارن. وحشی اومد سمت راست پهلوی حمزه سید الشهدا رو پاره کرد، کبد حمزه سید الشهدا رو در آورد، برد برای هند. هند به دندان گرفت ولی سنگ شد به اذن خدا، نتونست بخوره. خب وسط معرکه بود، مسلمان ها رها کرده بودن جنازه حمزه رو، اومد کنار جنازه حمزه شروع کرد با نیزه تکه تکه کردن جنازه حمزه سید الشهدا، بینیش رو تکه تکه کرد، گوشهاش رو تکه تکه کرد، دست و پاش رو تکه تکه کرد، از گوشها و استخونایی که به بینی و صورت و دست و پای حمزه سید الشهدا بود برای خودش گردن بند درست کرد، به گردن می انداخت. لا اله الا الله. پیغمبر اکرم وقتی اومدن خیلی متأثر شدن. خب شهید معرکه نه غسل میخواد نه کفن میخواد، اگه کسی در معرکه کشته بشه بدون غسل و کفن دفنش میکنن، ولی پیغمبر اکرم دستور داد با این که حمزه سید الشهدا کفن نمیخواد، با لباس رزم خودش باید دفن بشه، حمزه رو کفن بکنن، به خاطر اینکه بدن حمزه رو عریان کرده بودن، لباسی به تن حمزه نذاشته. خبر رسید به صفیه خواهر حمزه، با خبر شد برادرش حمزه به شهادت رسیده، خیلی درخواست کرد از پیغمبر اکرم که اجازه بدن بتونه برادرش رو ببینه. پیغمبر فرمودن صفیه تو طاقت نداری این بدن پاره پاره رو ببینه. گفت آقا جان صبر میکنم در راه خدا. پیغمبر دستور داد یه عبای روی بدن حمزه سید الشهدا انداختن که وقتی صفیه این بدن رو میبینه سنگ کوب نکنه، آروم آروم با خبر بشه که چه گذشته به این بدن. لا یوم که یوم که یوم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی الليل و السلام على المرسل وعلى علي بن سلام وعلى أولاد گرما به پیکر نرسن و گرد و خاک به موی مطهر نرسن ابا رسید به جسمت قبول عرفی به جسمت زبون حرفی نیست ولی خدا کند از راه خواهرم نرسه اگر رسید به مقتل دعا کنان لحظه کسی برای جدا کردن سر نرسد تلاش کن به روی خواب تشنم بودی صدای باعث شاید به مادرم تنت تبسط سرمی ز جا به جا نشمم خدا کند که دگر حرف بوریا نشمم جونداری برای حمزه گریه کنی؟ پیغمبر اومد تو مدینه دید همه کشته ها گریه کن دارن عیش چشماش هم شد فهمون و اما حمزه تو فلا بابا کیه چرا کسی برای حمزه گریه نمی کنه دستور دادن فاطمه زهرا اومد برای حمزه گریه کرد نمی دونم چه سریه هر کی سید و شهدا میشه باید فاطمه برایش گریه کنه به روی انجرت سوار است رسیدن ده نفر یا نه صدا تو آزاد کن کن با این روز ناله بزن، تنت به روی زمین مانده است در بودا، شدی مقابل خواهر بدون سریانه، عبور کرده ای از کوچه یهودی ها، به غیر شایان که در آن نبودم نفسی، سری به نیزه نبود بلند پیش کسی، مگر که دشت زراد چوب خیزران کم بود که بعد چند دقیقه شراب آورد. برای اینکه دلش بیشتر به درد آید، مدام روبرویش صرف آب آوردم، به روی نیزه دشمن تمام هستش نشیر خاره که گهواره همز دستم. اچی بود دیگه سر رو به نیزه نزدن، آیا 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 بادم دشنه نکشتن. ولی یه نفر بود، ولی تو گفتی أعظمتك يا الله.